بابا تو اوج مذاکرات دشمن حمله کرد. من به یکی از اعضای بیت عرض کردم بالاخره شما تحلیل دشمن رو میدونستید بعد جنگ 12 روزه، چطور همتون همون هول و هوش جلسه داشتید؟ اداره اطلاعات جلسه داشته و عده‌ای شهید شدن. برادر عزیزمون آقای مهدوی معاون وزیر از دوستان من بود تو میدان فلسطین، آقای موسوی، آقای شمخانی، دیگران جلسه داشتن، خود آقا تو دفتر کارشون، عروسشون، دخترشون، نوهشون، از دیگه عادی عادی بودم. چیه قصه؟ بالاخره شون فهمدن 1% هم احتمال حمله داده نمیشد. گفتن آقا کار به، چون آخرین جلسه مذاکرات با عمان اعلام شد به نتیجه رسیده، پس فردا جلسه بود که اینا امضا کنند. تو اوج امضای مذاکرات 30 بمب ریختن روی دفتر آقا و میدان فلسطین و اطلاعات و همه اون مجمع خابیده رو خاک. یک دست از شهید عبدالرحیم موسوی پیدا شده، فقط یک دست. بعضی از این شهدا، اینا همزمان مدرسه میناب 178 تا بچه و جاهای دیگه. آقا این مادر اومد بالا سرش که آقا بچه من داشت با شما حرف میزد، تو مذاکره بود، تو گفتگو بود، اون هم قرآن داشت میخوند. امیرالمومنین فهمید حالا دیگه بجنگید، دیگه حجت تمام شد. و امیرالمومنین خوب از پس جمل در آمد، بلایی سر جمل در آورد، 18,000 کشته دادن و کاری کردن. البته آقا نمیخواست اینطور بشه، نمیخواست. آقا بر بدنش کشته های جمل نماز خوند، کشته های دشمن دفنشون کرد، غنیمت ازشون نگرفت، تعقیبشون نکرد، با احترام عایشه رو برگردون به مدینه، مروان و ولید و همشون رو رها کرد، گفت برید. مظلومیت امیرالمومنین، گفت من چه کنم، اینا اصحاب پیغمبرن، من با اینا چه کنم؟ جمل خیلی امیرالمومنین اخلاق به خرج داد. دشمن تبری، دوم تبیین، وظیفه سوم نسبت به دشمن تقویت. و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه، از هر روشی که دشمن استفاده میکنه، کاری که عزیزان ما تو هوا و فضا کردن و خدا انشالله بهشون خیر بده، هر کجا رو دشمن زد عینشو زدن. اگه پالایشگاه زد پالایشگاه، اگه برق زد برق زدن، اگه مسکونی زد مسکونی زدن، اگه هتل زد گفتن آقا میزنیم. این جمله خیلی جمله قشنگی بود توی شعارهای دوستان هوا و فضا، العین بالعین، آیه قرآنه، چشم به چشم، گوش به گوش، الاذن بالاذن، العین بالعین. تقویت. رضا بزرگان ما گاهی این جمله رو نوشتن، مثل مرحوم سید شرف الدین، میگه ببینید دشمن از چه حربه ای استفاده میکنه. البته فریب نه، اما دشمن رو در مقابلش، و اعدوا لهم، کانال میزنه کانال بزنید، شبکه میزنه شبکه بزنید، کار مجازی میکنه کار مجازی. اینم ویژگی سوم. چهارم تبعیت، گفتم با ته دو نقطه میگم، تبری، تبیین، تقویت، و چهارم تبعیت از یک صدا. ما اگر قرار شد، ببینید وقتی پیغمبر خدا تو قدیر امیرالمومنین رو اعلام کرد، اگه یک صدا بود اینطور نمیشد. هنوز پیغمبر زنده بود، آمد مدینه، قدیر سال 10 دیگه، 70 بعدش پیغمبر از دنیا رفت، آمد مدینه. خب همه که مکه نبودن اون سال، پیغمبر پیک فرستاد این ور اونور خبر قدیر رو اعلام کنن که جامعه بدان علی ابن ابی طالب جانشین پیغمبره. من کنت مولا و علی مولا، یکی از این آدم ها که آدم هم داشت به نام نعمان ابن حارثه، اینو علامه امینی تو القدیر نوشت، بلند شد اومد پیش پیغمبر، گفت یا رسول الله انتخاب علی با چی بوده؟ با خودت بوده یا با خدا؟ اگه با خودت بوده یعنی شما شخصا انتخاب کردی، تصمیم شخصیه دیگه. مثل اینکه مثلا پیغمبر میخواست بره تبوک، خودش حضرت علی رو جا خودش گذاشت تو مدینه. میخواست بعضی از جنگا بره، مثلا فلان آقا اسامه رو گذاشت فرمانده. اینا دیگه لازم نبود با خدا هماهنگ کنه، که پیغمبرم هرچی بگه حرف خدا از ما آتاکم الرسول فخذو. آیا این انتخابم مثل انتخاب دیگران با خودت بوده یا با خدا؟ اگر با خودت بوده قبول ندارم، اگر با خدا بوده تحمل ندارم. سنگی از آسمان بیاد من بمیرم، اما زیر بار ولایت علی ابن ابی طالب نمیرم. چقدر بعضیا بدبخته، چقدر خبیثه. مرحوم علامه امینی میفرماید این سوره نازل شد، بسم الله الرحمن الرحیم، سأل سائل به عذاب واقع. سوره معارج درباره همین نعمان ابن حارثه است. ایشون از بیش از 60-70 نفر از علما و دانشمندان اهل سنت همین قصه ای رو که گفتم نقل میکنه. تبعیت خیلی مهمه، نه تبعیت جزئی، کلی. آقا دو نفر آمدن پیش پیغمبر، این آیه رو خوب گوش بدید، سوره نساء، یکیشون زبیر پسر عمه پیغمبره، پسر صفیه است دیگه، صفیه هم عمه پیغمبر، البته زبیر باجناق پیغمبر هم هست چون زن او با میمونه زن پیغمبر خواهر بودن. اینا باغ داشتن تو مدینه، سر آب دعواشون بود، چی به باغش آب بده؟ گفتن خب بریم پیش پیغمبر. آمدن و پیغمبر سوال کرد باغ کی بالاتره، باغ کی پایینتره، موقعیت جغرافیاییشو سوال کرد. خب رسول خدا قضاوت کرد، فرمود زبیر اول شما به باغ آب بده، بعد اون بنده خدا. ظاهرا این آب به هر باغی که اول میرسید فشارش بیشتر بود، بعد که میومد یه خود ضعیفتر میشد. اینا اومدن بیرون، اون رفیق زبیر گفت من این قضاوت پیغمبر رو قبول ندارم. پارتی بازی کرد، چون تو پسر عمش بودی به نفع تو رأی داد. اولا که اینطور نیست، رسول خدا اهل پارتی بازی نیست. ثانیا قضاوت پیغمبره، قرآن کریم این آیه رو نازل کرد. این آدمی که این حرف رو زد ایمان نداره. ببین نگفت خدا رو قبول ندارم، نگفت پیغمبر رو قبول ندارم، گفت قضاوت پیغمبر رو. آقا این شیطان چرا کافر شده؟ شیطان خدا رو قبول نداره؟ ابن عربی، حالا من حرفش رو قبول ندارم و نقل میکنم، میگه شیطان توحیدش از من و شما قوی تر بود، چون میگه خدای من چرا سجده کنم به آدم؟ سجده مال توست. قسم خورده به عزت خدا، به عزت قیامت رو قبول نداشت. چرا قبول نداشت؟ گفت الی یوم یبعثون. شیطان فقط گفت سجده نمی کنم، کافر شد. شما کشتی رو چه یه جا غرق کنی چه یه سوراخ بکنی توش، اونم میره زیر آب، یواش یواش میره. کسی بگه من همه اسلام رو قبول دارم، حجابش رو قبول ندارم، یه وقت میگه رعایت نمی کنم، اون نه، اون کفر نیست، میگه قبول ندارم. آقا من تمام اسلام رو قبول دارم، خمس رو قبول ندارم. نماز رو قبول، بگه قبول ندارم کفره، چون ضروری دینه. بله یه وقت میگه من خمس نمیدم، اون گناهه. میگه من قبول دارم خمس واجبه، من نمیدم، این گناهه. اما انکارش کفره. این آیه نازل شد، فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم. ایمان ندارن، ایمان نداره اون کسی که قضاوت تو رو پیغمبر قبول نکرد. تبعیت مهمه، حالا از جز تا کلا. ببینید رسول خدا توی جنگی آمد مدینه، از مدینه خارج شد، ما رمزون بود، شاید هم فتح مکه بود، حالا یادم نیست، ما رمزون بود، روزه بود، لشکر رو برداشت، از مدینه آمد بیرون. یه مقداری که دور شدن یه برکه آبی بود، روز بود، پیغمبرم روزه بود، رفت دستاشو برد زیر آب، آب نوشید، روزشو باز کرد، چون مسافره دیگه. ادهی جالبه، ادهی از اصحاب گفتن ما روزمونو باز نمی کنیم، پیغمبر کرده بکنه، حیفه. فسماهم رسول الله اسات، پیغمبر اسم این گروه رو گذاشت اسات، یعنی نافرمان. اصل قرآن بخونم براتون، سوره حجرات، بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله. ببینید از خدا پیغمبر عقب نیفتید، جلو هم نیفتید. رضا تو این جریان مذاکرات بعضی عزیزان ما خوب درخشیدن، گفتن هر وقت آقا گفت تو خیابون نیاد دیگه نمیه، فعلا ایشون فرمودن دو هفته باشید. چشم. یعنی اینی که بعضیا تابلو شلوغ کردن، بعضیا تو حرم قم تو سخنرانی من یکی بلند شد شلوغ کرد، آقا رفتن به میز مذاکره حرامه. آقا تو حرمت تعیین میکنی، مملکت رهبر داره، خود رهبر عزیزمون تو پیامشون هم اشاره کردن خطر بی‌اعتمادی به دشمنو تذکر دادن، اما فهمدن بالاخره این مذاکره مورد تایید ایشونه، رفتن. حالا نتیجه گرفتن نگرفتن کاری ندارم، جلوتر حرکت کردن. ببینید تبعیت دو جوره ها، یه وقت میگیم ما جلو میزنیم، نه اونم بده. وقتی پلیس میگه پشت سر من، یعنی عقب نمان جلو هم نزن. پس ویژگی آیه قرآن دیگه، ان کنتم تحبون الله فتبعونی، این هم وظیفه چهارم در مقابل دشمن، و وظیفه پنجم در مقابل دشمن تلاشه، کوششه، که قرآن میگه جهاد. جهاد غیر از قتاله، قتال یعنی جنگ، ولی جهاد به معنای جنگ نیست، تلاش. جاهدو فی سبیله، جاهدو به اموالکم و انفسکم. جمع کنم عرایزم رو، خیلی وقت شما عزیزان رو نگیرم. پنج وظیفه‌ای که ما در مقابل دشمن داریم، این جمله که میگم خوب دقت کنید. یکی از من سوال کرد که چرا گفتن ثواب زیارت حضرت عبدالعظیم حسنی ثواب زیارت سید الشهداست؟ خیلی حرفه، ما این همه امامزاده داریم، امامزاده های بزرگی مثل حضرت معصومه داریم، احمد ابن موسی و دیگران. حضرت عبدالعظیم حسنی خیلی هم امامزاده نیست، ایشون چهار پشتش میرسه به امام حسن مجتبی، یعنی نوه پنجمه. چطور امام هادی فرموده کسی عبدالعظیم رو در ری زیارت کنه کمن زار الحسین به کربلا؟ با این حرف خیلی بزرگی است، زیارت امام حسین. حالا مثلا داریم تعریف از بعضی از امامزادگان مثل حضرت معصومه بده، اما این معادل ساختن زیارت حضرت عبدالعظیم با حضرت امام حسین برای چیه؟ گفتم من پاسخی که به ذهنم برسه اینه، سادات حسنی غالبا تبعیت از ائمه ما نداشتن، لذا شما میرید اینا با امام صادق درگیرن، حتی یکی از اینا چاقو برای امام صادق کشید، حتی کی کرد، نه اینکه طاغوتی باشن ها، اینا با حکومت هم میجنگیدن. امام صادق میفرمود الان دوران قیام نیست، دوران درگیری با بنی عباس نیست، به همین جهت هم هیچ کدومشون موفق نشدن. آدم های خوبی هم بودن، متدین، مؤمن، امامزاده، اما حرف امام صادق گوش نمیدادن. در میان اینها این آقای عبدالعظیم حسنی استثناست، سادات حسنیه، اما میمرد برای امام رضا، برای امام هادی، زانو میزد خدمت امام هادی، میگه آقا هر چی شما میگی، با اینکه سنش هم از امام هادی بیشتره. این ولایت پذیری حضرت عبدالعظیم تو سادات حسنی او رو به این مقام رسونده که ثواب زیارتش ثواب زیارت سید الشهدا باشه. تو زیارت جامعه کبیرم میگیم من تبعکم فالجنت و معوا، هر که از شما تبعیت کرد بهش جاش، و من خالفکم فالنار و مسوا. انشاءالله خدا به همه شما توفیق عنایت کنه. خسته نکنم. جلسه بسیار با شکوهی است. انشاءالله ثواب این جلسه و روزه به روح شهدا رهبر شهیدمون برسه. ابی عبدالله تو گودی قتلگاه دستور داد همه برن تو خیمه، کسی بیرون نیاد. وحیدن فریدن غریبا صورت رو گذاشت رو خاک کربلا. امام سجاد میگه یه وقتی دم صدای الله اکبر بلند شد، زینب کبرا دوید عزیز برادر چی شده؟ فرمود عمه جان پرده خیمه رو کنار بزن. پرده رو کنار زدن، ببینن سر مقدس ابا عبدالله بالای نیزه. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم.
خوب یاران همراه، آنچه شنیدید سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی بود که از رادیو فارس تقدیم حضورتان شد. دعوت میکنم که در ادامه برنامه ها کماکان با ما همراه باشید.
دهم ماه خدا روز عزا شد ایران، ظهر عاشورا شد، کرب و بلا شد ایران، ظهر عاشورا شد، کرب و بلا شد ایران. رمضان ماه محرم شده است، کشورم غرق ماتم شده. گرته از فراق یاران آقا بین قرار بود، لب تشنه بود رهبر ما روزدار بود، لب تشنه بود رهبر ما روزدار بود. قلب ما سوخته که تشنه شنیدش کردن، مثل اربابش حسین رو سفیدش کردن. او شهید شد پشت میز خدمتش، رهبر ما شد فدای امتش، رهبر ما شد فدای امتش. قائد امت شد فدای ملت، قائد امت شد فدای ملت. مظلوم و مقتدر، مظلوم و مقتدر مثل امیر المومنین کشته شد. امام و مقتدای ما از رویش کشته شد، امام و مقتدای ما از رویش. 36 سال جلوی شمر و یزید و ایستا، سر و جان داده ولی آقای ما خاک نداد، سر و جان داده ولی آقای ما خاک نداد. سید علی به اوج سعادت رسیده است، آقای ما به فیض شهادت رسیده است. رفته رهبر ولی به دانه دشمن پس، مکتب خامنه ای از خود او زنده تر است، مکتب خامنه ای از خود او زنده تر است. آقا قسم بخوند ما پشت انقلابیم، تا نفس در سینه داریم ما همه پا برکابیم. قائد امت شد فدای ملت، قائد امت شد فدای ملت. گرچه از داغ تو آقا دل ما پر درده، رفته رهبر نفسی تازه کند برگرده، رفته رهبر نفسی تازه کند برگرده. با سپاه حضرت مهدی می آید رهبر، با قاسم و ابو مهدی می آید رهبر، با قاسم و ابو مهدی می آید رهبر. قائد امت شد فدای ملت، قائد امت شد فدای ملت.
فارس سرزمین دین، حماسه و هنر. رادیو فارس.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام میکنیم خدمت شما شنوندگان عزیز. امروز یک شنبه 14 تیر 1405 خورشیدی برابر با 20 محرم 1448 قمری و 5 جولای 2026 میلادی. امروز 14 تیر ما در تقویم کشورمان روز شهرداری و دهیاری و روز قلم نامگذاری شده است. دیگر رویدادهای امروز به این ترتیبند: عزل امیر کبیر از صدارت ناصرالدین شاه بر اثر بدگویی دیگران علیه او در سال 1268 قمری، روز استقلال الجزایر از استعمار فرانسه در سال 1962 میلادی، ربودن دیپلمات‌های ایرانی در لبنان به دست صهیونیست‌ها در سال 1361 خورشیدی و نامگذاری روز قلم در 14 تیر ماه. در بخش نامآوران نیز درباره هنرمند کشورمان میرزا طاهر خوشنویس صحبت خواهیم کرد.
برگی از تقویم، گذری بر رویدادهای فارس، ایران و جهان. هر روز از رادیو فارس.
عزل امیر کبیر از صدارت ناصرالدین شاه بر اثر بدگویی دیگران علیه او در سال 1268 قمری رخ داد. امیر کبیر که پس از ورود ناصرالدین شاه به تهران به عنوان صدر اعظم برگزیده شده بود، در ابتدا به کارگیری القا و تعارفات بی‌معنا را در نامه‌های اداری حذف و دریافت رشوه را ممنوع کرد. همچنین جلوی اختیارات بی حد و حساب و نامشروع درباریان را گرفت. برای متعادل کردن دخل و خرج مملکت، مستمری شاهزادگان را قطع کرد. امیر کبیر همچنین دست سفیران روس و انگلیس را از دخالت در امور داخلی ایران کوتاه و بس نشستن در محل سفارت آنان را ممنوع اعلام کرد. لیاقت و کاردانی امیر کبیر موجب وحشت درباریان شد و سرانجام بر اثر دسیسای فراوان اطرافیان، به ویژه مهد اولیا مادر ناصرالدین شاه، امیر کبیر از صدارت عزل شد و میرزا آقاخان نوری به جای او به صدارت عظما رسید. در 6 جولای 1962 کشور الجزایر از استعمار فرانسه خارج شد. در سالهای دهه 1960 میلادی بسیاری از کشورهای مستعمره و نیمه مستعمره در قاره های آسیا، آفریقا و اقیانوسیه و همچنین آمریکای لاتین استقلال یافتند و به عضویت سازمان ملل متحد درآمدند. در این میان استقلال کشور آفریقایی الجزایر نیز به دنبال جنگ‌های طولانی بین نیروهای فرانسه و استقلال طلبان الجزایر که مدت 8 سال از 1954 تا 1962 میلادی به طول انجامید تحقق یافت. در این میان ژنرال‌های فرانسوی در الجزایر سر به شورش برداشتند و با جدایی الجزایر از فرانسه مخالفت کردند. اما ژنرال دوگل رئیس جمهوری وقت فرانسه در صدد مصالحه با استقلال طلبان الجزایر برآمد و سرانجام طبق نظر آرای عمومی در الجزایر با استقلال این کشور موافقت کرد. با رأی قریب اتفاق مردم الجزایر به استقلال، دولت فرانسه در جولای سال 1962 استقلال این کشور را به رسمیت شناخت. مقامات الجزایر نیز استقلال کشورشان را در ششم جولای آن سال اعلام کردند. در 14 تیر سال 1361، سه دیپلمات و خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران در بیروت و حاج احمد متوسلیان از فرماندهان سپاه در 40 کیلومتری شمال این شهر، در حالی که عازم محل کار خود در سفارت ایران بودند، به دست نیروهای حزب فالنج لبنان روبوده شدند. در آن زمان ارتش رژیم صهیونیستی به لبنان حمله کرده بود و حزب فالنج همکاری نزدیکی با این رژیم اشغالگر داشت. با وجود اقدامات متعدد جمهوری اسلامی برای آزادسازی دیپلمات‌ها و اتباع خود، رژیم صهیونیستی هنوز تن به این کار نداده است. چهاردهم تیر ماه به عنوان روز قلم نامگذاری شده است. نامگذاری این روز به نام قلم با تاریخ کهن متمدن و فرهنگ ساز کشورمان ارتباط دارد. ابو ریحان بیرونی در کتاب آثار الباقی خود آورده است که چهاردهمین روز از تیر ماه را ایرانیان باستان روز تیر یا عطارد می نامیدند. از طرفی سیاره تیر یا همان عطارد در فرهنگ ادب فارسی کاتب و نویسنده ستارگان است. به همین مناسبت این روز را روز نویسندگان می دانستند و گرامی می داشتند.
ناماوران
در بخش ناماوران به مناسبت درگذشت خطاط شهیر استاد میرزا طاهر خوشنویس تبریزی در 14 تیر سال 1355 به معرفی این هنرمند کشورمان می‌پردازیم. میرزا طاهر خوشنویس فرزند عبدالرحمن خطاط مشهور معاصر در سال 1267 خورشیدی در تبریز به دنیا آمد. او تحصیلات خود را از 7 سالگی نزد پدر آغاز کرد، سپس صرف و نحو و فقه را فرا گرفت و چون علاقه وافری به هنر خوشنویسی داشت، در اثر پشتکار و تمرین بسیار توانست در اصول و قواعد هنر خط به استادی برسد. این استاد گرانپایه در طول حیات خود کتاب‌های فراوانی را خوشنویسی کرد که البلاغه، صحیفه سجادیه، مفاتیح الجنان و قرآن‌های متعدد از آن جمله‌اند. میرزا طاهر خوشنویس سرانجام در 88 سالگی و در 14 تیر 1355 درگذشت. تا برنامه دیگر و برگی از تقویمی دیگر، شما را به پروردگار بی همتا می سپارم. بدرود.